حمله بود در علیه مقر بسیار قوی و سنگینی که نیکولاس مادورو در آنجا مخفی شده بود. که نشانگر قدرت و توانایی ارتش ایالات متحده است. همانند که آنچه که چند سال پیش در حمله علیه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عراق صورت گرفت و همینطور هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران تمام این عملیات به نفع کامل موفقیت آمیز انجام شدند.
All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night.
نیروهای ویژه ارتش آمریکا و ارتش آمریکا با موفقیت تونستند مادورو رو دستگیر بکنند.
Caracas were largely turned off.
حریم هوایی کاراکاس به طور زیادی مسدود شده بود.
And it was deadly. But captured along with his wife.
مادورو همراه با همسرش دستگیر شد.
Flores.
سلیا فلورز.
Now face American justice.
که با عدالت در ایالات متحده روبرو خواهند شد.
In the Southern District of New York.
در ایالت نیویورک متهم شدند.
Campaign of deadly narco-terrorism against the United States.
به اتهام قاچاق مواد مخدر کشنده به ایالات متحده. ایالات متحده تونست در یک شبانه روز عملیات چنین موفقیت آمیزی رو انجام بده.
You've seen some raids in this country that didn't go so well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan or if you look back to the Jimmy Carter days.
اگر به افغانستان نگاه بکنیم عملیات آمریکا و روسایی که جیمی کارتر رئیس جمهور بود همونطوری که دیدید ارتش ایالات متحده و دیگر نیروهای امنیتی با همکاری همدیگر کارهای بسیار موفقیت آمیزی انجام میدن.
But they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated.
نیروهای مادورو و ارتش ونزوئلا غافلگیر شدند و خونسا شدند در مدت زمان بسیار کوتاهی.
Not a single American service member was killed.
به هیچ یک از سربازان آمریکایی
equipment was lost.
ضربه وارد نشد و هیچ کدام از تجهیزات نظامی نابود نشد.
But think of that, not one piece of military equipment was lost, not one service.
هیچ گونه تجهیزات نظامی در این عملیات نابود نشد، از بین نرفت.
And most fearsome military on the planet by far.
بزرگترین ارتش در کره زمین.
Scarcely begin to imagine
که دشمنان اون میتونن تصور بکنن که قدرت واقعی آمریکا چقدر است.
When you see that, even if you just look at the boats, you know, we've knocked out 97% of the
وقتی نگاه میکنیم به قایق‌هایی که ایالتش ایالات متحده نابود کرده حامل مواد مخدر 97%شون به هدف برخورد کردن.
And those drugs mostly come from a place called Venezuela.
و بیشتر این مواد مخدر از کشوری که ونزوئلا خوانده میشه میاد.
We can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper.
ما اداره کشور رو دست خواهیم گرفت تا زمانی که امنیت و ثبات تثبیت بشه.
Because that's what we're all about. We want peace, liberty and justice for the people of Venezuela.
آزادی و عدالت هستیم برای مردم ونزوئلا.
Venezuela that are now living in the United States, and want to go back to their
ونزوئلایی که الان در آمریکا زندگی میکنن میخوان به کشورشون بازگردن.
We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. And decades of that. We're not going to let that happen.
اگر کسی دیگه ای بخواد اداره امور ونزوئلا رو در دست بگیره و همون کارا رو انجام بده ما اجازه نخواهیم داد این اقدام این عمل صورت بگیره.
But we're going to stay until such time as the proper transition
ما تا زمانی که تغییرات و انتقال قدرت صورت بگیره در اونجا باقی خواهیم موند.
As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust.
همونطور که همه میدونن صنایع نفت در ونزوئلا کاملا در حال ورشکستگی هست.
And what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world.
بزرگترین شرکت‌های نفتی ایالات متحده
fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure.
در ونزوئلا به ساختن تجهیزات و پالایشگاه‌های فرسوده اون کشور کمک خواهند کرد.
And much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave.
ما حتی آماده بودیم که مرحله دوم عملیات رو هم انجام بدیم در ونزوئلا.
We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not.
و امکنون احتمالاً دیگر نیازی به اجرای مرحله دوم نیست. عملیات اول بسیار موفقیت آمیز بود.
A much bigger wave actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that
این عملیات اول هدفمند بود و موفق شد.
This partnership of Venezuela with the United States of America, a country that everybody wants to be involved with because of what we were able to do and accomplish. Will make the people of Venezuela rich, independent, and safe.
ما مردم آمریکا رو ثروتمند، مستقل و امن خواهیم کرد.
Venezuela that are living in the United States extremely happy. They suffered.
خیلی از ونزوئلایی که در آمریکا زندگی میکنن و زجر کشیدن الان خیلی خوشحال هستن.
The illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast
دیکتاتور ونزوئلا مادورو که غیر مشروع بود.
Colossal amounts of deadly and illicit drugs into the United States as alleged in the
مواد مخدر رو به طور قاچاق وارد ایالات متحده میکرد.
Cartel de las Solas
همکاری کارتل دلا سولس
lethal poison responsible for the deaths of countless Americans
که مسئول مرگ هزاران و ده ها شهروند آمریکا ده ها هزار شهروند آمریکایی هستند.
Full might of American justice and stand trial on American soil
right now. مادورو با عدالت آمریکا روبرو خواهد شد و در خاک آمریکا محاکمه خواهد شد.
The decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida.
احتمالاً در نیویورک یا میامی یا فلوریدا این محاکمه انجام خواهد شد.
The overwhelming evidence of their crimes will be presented in a court of law.
جرایمی که مرتکب شده در دادگاه ارائه خواهد شد.
It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. For many years after his term as president of Venezuela expired, Maduro remained in power.
مادورو چند سال بعد از اینکه دوره ریاست جمهوریش به پایان رسید باز هم در قدرت موند.
Against the United States of America, threatening not only our people
و نه تنها شهروندان ایالات متحده رو بلکه کل منطقه رو تهدید
میکرد
که از طریق قاچاق مواد مخدر زجر و آزار اذیت رنج رو به مردم تحمیل میکرد.
ترن دی اراگوا تو تروریز امریکن کمیونیتیز نیشن واید اند هی دید اندید دی ور ان کالورادو دی توک اوور apartment complexes. They cut the fingers off people if they call police. They were brutal. But they're not so brutal now. And I just have to congratulate our military, Pete.
من باید به ارتش ایالات متحده و دیگر نیروهای امنیتی و نظامی تبریک بگم.
city where it was one of the most unsafe cities anywhere in the world.
در یکی از شهرهایی که یکی از ناامن‌ترین شهرهای ایالات متحده بود به خاطر مواد مخدر.
We had the terrorist attack a few weeks ago. A little bit of a different kind of a threat, but we haven't had a killing in a long period of time, 6-7 months. We used to have two, on average, two a week in Washington.
ما در ایالات متحده 6-7 ماه است که عملیات تیراندازی و کشتن مردم رو نداریم، در حالی که پیش از این حداقل هفته دو بار این اتفاق در خاک آمریکا می افتاد.
So I want to thank the National Guard. I want to thank our military.
از گارد ملی و ارتش آمریکا تشکر میکنم.
And they should do it with more cities. We're doing it, as you know, and we're doing it in Memphis, Tennessee, right now. And crime is down. We've just sort of started a few weeks ago, but crime is down now 77%. And the governor of Louisiana.
صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رو میشنوید. همزمان با تحولاتی که در ونزوئلا شاهد بودیم، آقای ترامپ اشاره کرد به اینکه اداره کشور رو در دست خواهد گرفت آمریکا تا زمانی که اوضاع تثبیت بشه. همچنین اشاره‌ای داشت به اینکه ونزوئلایی‌هایی که در آمریکا هستند مایل هستند به کشورشون برگردند و گفت که تا زمان تغییرات و انتقال قدرت در اونجا باقی خواهیم موند و گفت ما مردم ونزوئلا رو ثروتمند، مستقل و امن خواهیم کرد. گفت که نیکولاس مادورو کل منطقه رو تهدید میکرد، به مسئله قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و به این اشاره کرد که قرار بوده که این عملیات در دو مرحله انجام بشه، اما تنها به همون مرحله اول بسنده شده و نیازی نبوده که مرحله دوم هم به اجرا گذاشته بشه. همونطوری که گفتم، همچنان همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی. های بروجردی، صحبت‌های آقای ترامپ رو شنیدید. به هر حال آنچه که ایالات متحده داره صحبت ازش میکنه اینه که اداره کشور رو در دست خواهیم گرفت، اما پیشتر همونطور که در گفتگومون اشاره کردم، ما صحبت‌هایی رو داشتیم از وزیر دفاع ونزوئلا که گفته بود که تسلیم نمیشیم و مذاکره هم نخواهیم کرد و همچنان صحبت از این میکنن که در قدرت هستند. آیا ما باید شاهد جدال بیشتری باشیم میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا، یا اینکه حالا اون مرحله دوم عملیات هم که گفته شد الان آقای ترامپ میگه نیازی نیست، اون باید اجرایی بشه که قدرت به طور کامل از دست به هر حال حکومت یا دولت مستقر در ونزوئلا خارج بشه؟
بله، خب فکر میکنم مهمترین بخش صحبت‌های آقای ترامپ این بود که ما اداره کشور ونزوئلا را در دست خواهیم گرفت برای مدت زمانی تا این گذار صورت بگیره، که خب این به منزله این هست که به نظر میاد اونا قصد جدی دارن از اینکه دولتی رو که میخوان سر کار بیارن، و با در نظر گرفتن اینکه دولت فعلی، یعنی رژیم آقای مادورو، سقوط نکرده و هنوز باقی هست، اگر ما میتونیم در ماهای آینده، روزهای آینده شاهد، اگر نه جنگ داخلی، شاهد یک هرج و مرج خیلی جدی در ونزوئلا باشیم. من نگاهم این است که با در نظر گرفتن سابقه آقای ترامپ، ایشون علاقه چندانی به ملت سازی ندارن، بلکه همینجور که در صحبتشون هم گفت نگاه اصلی به مسئله نفت هست. به هر حال ونزوئلا 17% ذخایر نفتی دنیا رو داره، و همین که مهاجرین که از ونزوئلا اومدن و در امریکا هستن رو تشویق بکنن که حالا برگردن به کشورشون بعد از اینکه آقای مادورو رفته.
فکر میکنید این اتفاق میفته آقای بروجردی؟ یعنی این افرادی که از ونزوئلا مهاجرت کردن به ایالات متحده آمریکا، با توجه به سختگیری ها و قوانینی که به هر حال دولت آقای ترامپ تغییر داده درباره مهاجرت، آیا این اتفاق خواهد افتاد که اونها برگردن به ونزوئلا؟
فکر میکنم اون بستگی داره واقعا به این که اون هرج و مرجی که اجازه صحبت کردیم یا حکومتی که سر کار خواهد آمد چه شکلی خواهد بود. خیلی منطقی نیست که اگر ونزوئلا قرار یک کشور آشفته باشه در آینده نزدیک مردم علاقه چندانی داشته باشن که در این شرایط برگردن و خلاصه جون خودشون رو به خطر بندازن در این شرایط. ولی اما اگر این گذار به شکلی که حداقل آقای ترامپ داره صحبت میکنه، اون مرحله دومی که ایشون بهش اشاره کردن که دقیقا مشخص نبود یعنی چی، ولی میشه حد زد که احتمالا همین مسئله تغییر حکومت بوده، اون وقت میتونه شرایط رو عوض بکنه برای بسیاری. ببینیم واقعیتش این است که افراد زیادی از ونزوئلا به نه تنها به امریکا بلکه به کشورهای دیگه هم رفتن، کشورهای همجوار، برای مثال کولومبیا، آروبا و جاهای مانند این، افراد ونزوئلایی در اونجاها زیاد هستن و این مخالفین میتونن اگر شرایط عوض شده باشه، حکومت این باب دل اونها باشه، میتونن برگردن، ولی نه در شرایطی که احتمالاً هرج و مرج غالب خواهد بود.
و این اتفاقی که الان در مورد ونزوئلا افتاده یا میتونه الگویی بشه؟ چون من دیدم برخی از منتقدان این اقدام عنوان میکنن، مثلا اصلاح خودساختهی رو دیدم که در روزنامه گاردین بود که از اینکه اقدام مشابه آقای پوتین هست در ارتباط با حالا اقداماتی که میکنه در سیاست خارجی. آیا فکر میکنید این روند میتونه تأثیر بگذاره و تأثیرات خودش رو به گونه‌ای بگذاره که اصلا جغرافیای سیاسی رو تغییر بده، با توجه به صحبت‌های آقای ترامپ که صحبت از این میکنه که اداره کشور رو هم میخوان به عهده بگیرن و خب ایالات متحده آمریکا در مواردی سابقه چنین اقدامی رو داشته، مثلا در ارتباط با عراق؟ فکر میکنید که این میتونه الان تأثیرات دیگری رو با خودش به همراه بیاره؟
ببینیم، به نظر من این اقدام امریکا نمیشه راجبش تعارف کرد. این زیر پا گذاشتن اصول اون اصل حاکمیت هست که در حقوق بین الملل اصل اولیه هست، یعنی هیچ چیزی مقدستر از بحث حاکمیت دولت ملت ها نیست و شما به هر دلیلی، من جمله این صحبتی که آقای ترامپ کردن، ما واقعیتش اینه که داریم به یک دورانی وارد میشیم که کشورهای قدرتمند هر آنچه که میخوان میتونن بکنن و بعد اون رو توجیه بکنن و واقعا حقانیت این مسئله از لحاظ حقوقی براشون ارزشی نداشته باشه. چه مسئله حمله روسیه به عرض کنم اوکراین باشه، چه این کار آقای ترامپ، یا چه فردا اگر چین مثلا سعی بکنه با همین استدلال، فکر بکنین، بره به سراغ کشوری مانند تایوان. دوران جالبی نیست واقعا، یعنی یک مقدار به نظر میاد قانون جنگل حاکم شد.
ولی به هر حال خودتون میدونید که در ایران حتی با توجه به حجم پیام‌هایی هم که ما میبینیم در شبکه‌های اجتماعی مخاطبان رادیو فردا میدن، خب بسیاری استقبال کردن از اقدامی که آقای ترامپ انجام داد و بسیاری آرزو کردن که چنین اقدامی رو ایالات متحده آمریکا در ارتباط با نظام حاکم بر ایران هم انجام بده و به نوعی شرایط در ایران تغییر کنه. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش هم به نوعی مردم ونزوئلا رو هم خطاب قرار داد، گفت ما مردم ونزوئلا رو ثروتمند، مستقل و امن خواهیم کرد. آیا از دل چنین تحولاتی میشه امیدوار بود، حتی الان در مورد ونزوئلا، که اتفاقات بهتری برای این کشور بیفته؟ و واقعا آیا باید بپذیریم که ونزوئلا منطقه خودش رو تهدید میکرد و اکنون این تهدید به طور کامل برداشته میشه؟
من موافق نیستم که ونزوئلا داشت کشور برای همجوار خودش رو تهدید میکرد. صحبت‌های آقای ترامپ در رابطه با مسئله تجارت مواد مخدر تا بخش زیادی واقعا نادرست است، به این بابت که ونزوئلا کشور تولید کننده مواد مخدر نیست. کشوری هست که این گروه های قاچاق مواد مخدر از اونجا جنس های خودشون رو رد و بدل میکنن و بیشتر هم به طرف اروپا میفرستن تا امریکا، اما تولید کننده لزوماً این مسئله نبوده. بنابراین پس نقششو نباید در رابطه با تجارت جهانی قاچاق آنچنان مواد مخدر آنچنان گنده نشون بدیم که واقعا وجود نداره. آیا کشور ونزوئلا شما سوال کردین تا آیا میتونه آینده بهتری برای مردمشون باشه؟ بله محتمل هست. این مسئله بازم به همون شیوه گذار برمیگرده. میتونه حتی یک دولت دست نشانده باشه، کنترل امریکا بر منابع نفتی اونجا به شکل خیلی جدی باشه و مردم به هر حال از این مسئله استفاده هم بکنن، برای بخشی از این پول نفت برای خودشون هم خرج بشه. از طرف دیگه میتونه یک مستعمره آشفته هم باقی بمونه. ما این مسئله رو در حملات قبلی امریکا هم دیدیم به کشورهای مثل عراق یا افغانستان که لزوماً نتیجه جالبی به خودش نداشته. وقتی که اون مسئله کشورسازی رو به عنوان امری طولانی مدت بخواید در نظر بگیریم.
سپاسگزارم از شما مهرزاده بروجردی که با ما همراه بودید در این مسیر طولانی که منتظر بودیم تا رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ صحبت‌های خودش رو ایراد کنه در ارتباط با تحولات در ونزوئلا. ونزوئلا امروز شاهد این بود که نیکولاس مادورو رهبرش و همسرش بازداشت شدند در اقدامی که کماندوهای آمریکایی انجام دادند و حمله‌ای که به ونزوئلا صورت گرفت از سوی ایالات متحده آمریکا. از اینکه با ایستگاه 19 و من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. در ادامه دعوت می‌کنم میزگردی رو در ارتباط با اعتراض‌های دی ماه 1404 از معیشت به سمت خامنه‌ای و حکومت رو بشنوید که روز گذشته این میزگرد انجام شده بود با حضور نوید محبی از اعضای ارشد نفتی در واشنگتن و میثم بادامچی کارشناس مسائل سیاسی از پراگ به خواستگاه معترضان و اعتراضهای دی ماه 1404 و چشمانداز اون در این میزگرد پرداختیم. شبتون خوش.
پاراگراف اول
همراه هستیم با میثم بادامچی، دانش آموخته فلسفه سیاسی و نویسنده کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر از پراگ همراه ما هستند آقای بادامچی و همچنین نوید محبی، تحلیلگر مسائل سیاسی، عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی که ما را از واشنگتن همراهی می‌کنند. اجازه بدید با آقای محبی آغاز کنیم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. تا چه اندازه آنچه که الان ما در صحنه اعتراض ها داریم میبینیم، حالا اعتراض هایی که ریشش معیشت بود و مشکلات اقتصادی، با قبل خودش پیوند داره، با آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاد، به ویژه اگر بخوایم نگاهی بکنیم به اعتراض های گسترده‌ای که در 1401 شاهدش بودیم؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید ما الان در دسامبر و ژانویه 2025 و 2026 شاهد بودیم که موج جدیدی از اعتراضات شکل گرفت. من به خاطر میبرم که در دی ماه 96 هم دقیقاً در همین زمان در اون سال اعتراضات مشابهی به وقوع پیوست. من فکر میکنم که ریشه این اعتراضات و ریشه تغییر دیسکورس و گفتمان سیاسی در ایران به دی ماه 96 برمیگرده و این تظاهرات هم در ادامه تظاهرات‌های قبلی باید دیده بشه. من فکر می‌کنم که هر بار از اون زمان تا به الان شما به تظاهرات‌ها نگاه می‌کنید، هر دفعه ابعاد جدیدی از قشرهای مختلف مردم به تظاهرات میان و تکامل میدن به اعتراضاتی که در طی این سال‌ها گذشته. بنابراین من این تظاهرات رو یک چیز جداگانه از خیزش‌های گذشته نمیدونم. فراموش نکنیم که در ماه 96 من فکر میکنم برای اولین بار شاید همه در داخل و خارج موافق باشن که شعارهایی که در تمامیت رد جمهوری اسلامی داده شد، اصلاح طلب اصولگرا تمام ماجرا، از اون زمان آغاز شد و اون تغییر گفتمانی تا به امروز هر بار گسترش پیدا کرده. از ویژگی‌های این تظاهرات هم دور جدید هم باید گفتش که بله درسته در تمام این دوران هر بار یک مسئله باعث جرقه اعتراضات شده، ولی مردم ایران به خوبی آگاه هستند که ریشه تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیشون به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی برمیگرده و دوباره اومدنشون هم به خیابون نشون میده که اونها امیدی ندارن که حکومت هیچ ابزاری داشته باشه که بتونه این مشکلاتشون رو و این خواسته‌ها و مطالباتشون رو حل بکنه. بنابراین من پیش‌بینی میکنم که حتی اگر این دور از تظاهرات بخوابه سرکوب بشه، بازم در 6 ماه آینده ما شاهد تظاهرات بعدی خواهیم بود. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نمیتونه به طور عادی اینطور ادامه پیدا بکنه بدون اینکه اعتراض و خیزش مردم رو ببینه. هم در عرصه داخلی تحت فشار هست و هم در عرصه جهانی تحت فشار هست. بنابراین آینده ایران در 6 ماه 8 ماه آینده همین شرایطی است که ما امروز داریم میبینیم.
آقای بادامچی، شما تا چند روز موافق هستید با آقای محبی؟ من فکر می‌کنم که حالا این انگاره تغییر گفتمان که آقای محبی ازش صحبت میکنن و شبیه کردن آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، شاید این مدل اعتراض‌های اکنون ما رو ببره به سمت همون دی ماه 96 که آقای محبی دارن میگن. فکر میکنید که آیا این روند و این شکل از اعتراض‌ها که حالا باید دید که تا چند اندازه میتونیم اون رو در قالب یک اعتراض کلاسیک طبقه بندیش کنیم، تا چند اندازه این رو نزدیک میکنه به شورش‌های کور، میتونه شدیداً حکومت رو در تنگنا قرار بده یا نه حکومت میتونه باز هم با همون ابزاری که در گذشته داشت همچنان هم اون ابزار رو به کار بگیره و اعتراض ها و معترضان رو خاموش کنه؟
با سلام خدمت شما و مهمان دیگه برنامه. ببینید، خیلی از یه جهتهایی وضعیت با وضعیت سال 96 هم شباهت داره و هم فرقهای مهمی داره، ولی بذارید من اینو در آغاز کار بگم که یک، حالا شاید یک اختلافی که من با دوستان مثل آقای محبی داشته باشیم این هستش که این سوال تاکید خیلی زیاد میکنن روی این شعار اصلاح طلب اصولگرا تمام ماجرا، که نظام جمهوری اسلامی رو یک چیز خیلی کلی میبینند و میگن که اون تکثر داخل نظام رو در نظر نمیگیرن و به خاطر همین، حالا اینو رفتش میدم به بحثمون. ببینید، الان به نظر من مشکل اصلی مردم ولایت فقیهه و همین رهبری آقای خامنه ایه و خود آقای خامنه ای. یعنی مردم خیلی دقیق متوجه شدن تا آقای خامنه ای هست و تا نهاد ولایت فقیه هست. یعنی این تصور، این فهمی هم که نسبت به ولایت فقیه، نهاد ولایت فقیه رسیده شده، حتی زمان جنبش سبز هم نبود. هم خود شخص آقای خامنه ای که نشون داده در 40 سال اخیر هیچ انعطافی به خودش به خرج نمیده، و آقای خامنه ای الان همون آدمی، الان هم شما ببینید یه هفته دیگه چند روز دیگه دوباره سخنرانی کنه، دوباره ضبط صوتی هست، تقریبا شما همه میتونن بگن که چه چیزایی رو خواهد گفت. من خواهد گفت نمیدونم، حالا به لحنهای مختلف درجات مختلف، ولی نمیدونم خارجی ها رو متهم خواهد کرد، آمریکا، انگلیس، نمیدونم بعد از مردم انقلابی تعریف خواهد که دلاخ. ولی فراتر از شخص آقای خامنه‌ای، نهاد ولایت فقیه، یعنی تا در ایران نهاد ولایت فقیه که یک نهاد توتالیتریانه و یک نهادیه که مشروعیتش رو در رأی مردم و خواست مردم نمیبینه، یک مشروعیت یزدانی میبینه، خدایی میبینه، و تا این نهاد هست مشکلات حل نخواهد شد. این رو میخوام ربط بدم به این بگم که مردم ایران الان با نهادهای موروثی دیگه هم مشکل خواهند داشت، با نهادهای مخصوصا موروثی مطلقه دیگه هم مشکل خواهند داشت. به این معنا که ببینید، حالا شاید شما میخواست توی بحث بخش بعدی بم بپردازیم، ولی من حالا یه اشاره‌ای بکنم. ببینید، یک مسئله‌ای که الان خب خیلی مطرح میشه تو ایران، مسئله پادشاهی خواهی و پادشاهی مشروطه و اینها هستش، که خب اینا هم تقریبا ممکن نیستم کسانی مثل آقای محبی اینها، اینا یه پایگاه اجتماعی در ایران دارن و الان یک مزیتی هم دارن در برابر جناح جمهوری خواه، که من خودم رو به طرف اون جناح، یعنی به طرف اون جناح میدونم، که یک رهبری دارن و مردم مخصوصا خسته شدن از بی رهبری، به هر صورت احتیاج دارن که مخصوصا توی جنبش‌های اجتماعی، حالا هر چقدرم که دوره که درسته که دفعه‌های قبل این هی مطرح میشد در ایران جنبش‌های بی سر و اینها به نتیجه میرسه، جنبش در یک جایی برای حوره و فرآیند گذاری، چطور که در جنبش دوره جنبش سبز یه ساله تا وقتی که آقای موسوی در حس نبود، آقای موسوی نقش داشت، الان اون یا کسایی مثل آقای تاج‌زاده و اینها که به نظر من اونا رهبران بالقوه جمهوری خواهان در داخل ایران هستند، چون داخل هستن این امکان ارتباط هم ندارن، و خب الان ایشون در خارج این امکان داره و یک بخشی از مردم پشت سرشون جمع شدن و تو پرنده گذارم ایشون ممکنه بتونن یه نقشی رو ایفا کنن. ولی مسئله اینش که اینه که تمام ایران رو به مسئله پادشاهی فرو نمیتونیم بکاهیم، و مسئله اینه که خود پادشاهی هم اگر که پادشاهی مطلقه باشه قطعا در ایران دیگه جواب نمیده، بخاطر اینکه یکی از مشکلات گفتمان پادشاهی خواهی در ایران اینه که نقد دو تا پادشاهی مطلقه رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی نمیشه، و این بخاطر اون خیلی در مردمی که مثلا روشنفکران ایجاد شبهه میکنه که نکنه که چون هر چیزی که توش دوگماتیزم باشه انتقاد نباشه شبهه برانگیزه. و شما میبینید در ترکیه مثلا یک دوره آتاتورک به عنوان یک مدل حکومت مطلقه ای، حالا مدرنیزاسیونی همزمان با رضا شاه در ایران که 20 سالی تقریبا تک حزبی بود، تک پارتی بود اصطلاحا، ولی بعد ترکیه به چند حزبی گذار کرد و دموکراسی شد.
یعنی شما اینها رو در مجموع به عنوان آفتهایی میبینید که میتونه متوجه و نگاهی باشه که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی دارن. اجازه بدید از آقای محبی هم من این رو جویا بشم که آقای محبی تا چه اندازه فکر میکنید که دیدن جمهوری اسلامی در قالب دو بلوک مشخص اصولگرا اصلاح طلب اونطوری که آقای بادامچی میگن میتونه یک خطای راهبردی باشه برای معترضان، برای مخالفان جمهوری اسلامی، برای اونهایی که به هر حال تحولی میخوان دنبال کنن، و از طرفی هم مسئله همین نگاهیه که وجود داره به آینده و نوع حکومتی که خواهد بود؟
ببینید، من گفتم که در دیماه 96 ما شاهد یک تغییر گفتمانی بودیم. فراموش نکنید که یک سال قبل از دیماه 96 انتخاباتی در ایران بود، برجام تازه امضا شده بود و من فکر میکنم که همه ما موافق هستیم که گفتمان سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور بر سر مسئله سرنگونی نبود. من فکر میکنم که سالها از این مسئله گذشته و اصلا دیگه مردم حرفی نمیزنن درباره اصلاح طلب اصولگرا. اصلا از این مسئله مدت هاست که گذشتن و همطوری گفتم اون شروع یک تغییر گفتمانی بود، یه خیزشی بود، یه خیزش انقلابی که هر بار پربارتر شد، بخشای جدیدی از جامعه ایران رو به صحنه آورد. پس ما از اون مسئله اصلا گذشتیم.
نه، منظور پیچیدگی های خود حکومت جمهوری اسلامی که فقط در این دو بلوک ایشون میگه خلاصه نمیشه.
یعنی من میگم که مردم اصلا از این مسئله گذشتن، از همون پیچیدگی ها گذشتند. یعنی اصلا دیگه راجع به این پیچیدگی ها حرفی نمیزنن، اصلا در شعارها، در صحبت های مردم دیگه دیده نمیشه. مسئله‌ای که در رابطه با پادشاهی و نقش شاه رضا پهلوی گفتم، ببینید در تظاهرات‌های از 96 تا به الان همیشه شعارهایی در حمایت از شاهزاده وجود داشته. من فکر می‌کنم یه تغییری که این بار خیلی شفاف و روشن و به طور قابل ملاحظه‌ای ما شاهد هستیم. خب شعارهای قبلی مستقیم هم راجع به شاهزاده میگفتن ولی عموماً رضا شاه روحت شاد بود. این مسئله من فکر میکنم یه جایی رو باز گذاشته بود برای برخی از سرگران بگن که نه، اگر راجع به رضا شاه میگن خب مشخصاً منظورشون شاید شخص نوش رو نباشه، شاهزاده رضا پهلوی نباشه. من فکر میکنم در این دور از تظاهرات انقدر گستردگی این شعارها زیاد بود و فکر میکنم حتی پاسخی هم بود به این مسئله که چه چیزی رو میخوان و چه چیزی رو نمیخوان. آیا همه جامعه ایران طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن یا همه خواهان بازگشت پادشاهی هستن؟ طبیعتا نه. و خود شاهزاده هم گفتن در فردا ایران باید انتخابات بشه، نوع نظام و شکل نظام باید مشخص بشه و مردم تصمیم میگیرن. ولی اون چیزی که قابل مشاهده هست اینه که شاهزاده رضا پهلوی پایگاه اجتماعیش رو در ایران من فکر میکنم دیگه ثابت کرده و این پایگاه هم بسیار گسترده است و من پیشبینیم اینه که به اعتقاد راسخ دارم که شاهزاده دست بالا رو در عرصه سیاسی ایران داره و در هر انتخاباتی در نوع شکل نظام باشه، حالا هر چیز دیگه ای اسم ایشون رو صندوق باشه، با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره ایشون دست بالا رو دارن. ولی خب دعوایی هم سر مسئله نداریم، نهایتا مردم باید انتخاب بکنن و تاکید همیشه شاهزاده هم این بوده که با اون دفترچه دوران اصرار هم که منتشر کرده در همون 6 ماه اول همه این مسائل حل میشه. این شعارهای گسترده به نفع شاهزاده رضا پهلوی من فکر میکنم که به گوش جامعه جهانی هم رسیده. من این رسانه‌ها رو که نگاه میکردم سعی میکردن قبلنها اومن به این مسئله اشاره نکنن به این شعارها، ولی فکر میکنم که گستردگیش واقعا به حدی هست در سراسر ایران، نه یه شهر، نه دو شهر، نه دو تا ویدیو، پنج تا ویدیو، اینقدر گسترده هست که من فکر میکنم که شاهزاده تونسته نقشش رو اثبات بکنه. و یه چیز متفاوت هم که من دیدم، چون من الان 22 ساله که حداقل شاهزاده رو دنبال میکنم، برای اولین بار بود که فراخوان هم دادن. یعنی در روز اول اعتراضات که در بازار تهران یک اعتراضات محدودی شکل گرفت، ایشون برای اولین بار هیچ وقت فراخوان نمیدادن، چون اعتقاد داشتن که فراخوان دادن از خارج از کشور اشتباه هست، به این خاطر که مردمی که در صحنه هستن، نیروهای میدانی، اونها تشخیص این که چه زمانی بهتره چه زمانی بیان اونها بهتر میدونن، تا اینکه مثلا بگیم فردا ساعت 4 بعد از ظهر مردم بیان میدان آزادی، خب رژیم همه رو غرق میکنه، همه جا رو میگیره و موفق هم نمیشه. ولی واسه همین هیچ وقت اعتقادی به فراخوان نداشتن، ولی این بار این شاید بگم تابو رو شکستن و از مردم خواستن که خیلی مستقیم و شفاف به خیابون بیان و این اتفاق افتاد. و همونطور که گفتم سر اینکه نوع نظام چی باشه، آیا همه مردم موافق هستن یا نیستن، فکر می‌کنم موضوعم روشن کرده باشم.
بله آقای بادامچی، چون فرصتمون هم زیاد نیست و باید به جنبندی هم برسیم، یک نگاهی هم بکنیم، حالا میتونید پاسخ آقای محبی رو هم بدید اگر لازم دیدید، ولی نکته اساسی اینه که الان ما شاهد این هستیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم واکنش نشون داد به معترضان و به اعتراض‌ها و حمایت کرد و از طرفی تهدید هم کرد مقام های جمهوری اسلامی، که این تهدید هم بی پاسخ نموند از سمت مقام های جمهوری اسلامی. در این گیرودار، این کنش و واکنش بین المللی بین داخل و خارج از ایران با این ادبیات، این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی کنش معترضان در داخل ایران و روی آینده اعتراض ها؟
ببینید، من یه تحلیل بگم، شاید از یه جهتی متفاوت بشه. به نظر من همیشه یادتون باشه گفته میشد که آقای خامنه‌ای وقتی بمیره، وقتی فوت کنه، یک خیزشی خواهد شد که بعداً سرنوشت آینده جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه. به نظر من اون هفته قبل اتفاق افتاد. یعنی الان درست آقای خامنه‌ای فیزیکی زنده است، ولی چون بعد از جنگ 12 روزه ایشون عملاً در یک غار زیر زمین، اصلا معلوم نیست الان شما نگاه کنید کی معلوم نیست صحبت بکنه، قرار داره، عملا از نظر تأثیرش اداری در حد اقل وضعیت خودش هست. اون اعتراضی که اون زمان باید شروع می شد الان شروع شده و الان از این بعد خیلی مهم خواهد بود، هم مسائل داخلی، هم مسئله بعد بین المللی، هم آمریکا. ببینید، حالا آمریکا یه بحثی بعدیه که بعدی خیلی بحث میشه تو رسانه ها. بذارید من یه بعدیه که باز کمتر بحث میشه، حکومت هایی که در دنیا نمیخوان جمهوری اسلامی بره، اینو یه ذره اشاره کنم. ببینید، متاسفانه خیلی از کشورهای اسلامی نمیخوان جمهوری اسلامی بره و چین و روسیه هم نمیخوان طبیعتاً جمهوری اسلامی بره. حالا درسته اون طرف خب مهمترین جایی که مثلا میخواد بره جمهوری اسلامی بره اسرائیل، و در درجات ضعیفتر اونها که خب نه به این شدت و اما اگر آمریکا و غرب. ولی خود اسرائیل هم سر مسئله غزه دستش به خون آلوده است و اونجا هم به هر صورت آبروش رفته سر کشتار غزه، و البته شاید بخواد یک اقدامی در مورد ایران انجام بده، یه مقدار کسب مشروعیت دوباره کنه، اگر البته اون اقدام سنجیده باشه، یعنی یک وضعیت‌ها رو بدتر نکنه. ولی واقعیت اینه که چطور که در جنگ 12 روزه هم و قبلش هم همیشه ببینید کشورهای مثل قطر و یه سری کشورهای همین شاید کشور همکاری اسلامی، اینها یه دوند قطبی میخوام بگم بعد از جنگ غزه مخصوصا دنیا به وجود اومده، طرفداران غزه و مخالفین مثلا طرفداران اسرائیل. و ظاهرا جمهوری اسلامی خب از قدیم هم چون این مسئله فلسطین رو آرمان خودش کرده بود، تو اون کمپ طرفدار فلسطین جای برای خودش اختصاص داده و اون جا هم البته جاییه که خب روسیه و چین هم حمایت میکنن. یعنی به هر صورت باید دید که این دنگ حمایت ترامپ، باید در کنارش ببینیم که خیلی کسای دیگه هم اصلا اون پشت دارن برای جمهوری اسلامی لابی میکنن. ولی در مورد حرفای آقای محبی، من اینم اشاره کنم، ببینید من کاملا موافقم، ما الان نباید خیلی خودمون تو اپوزیسیون بحث کنیم، دعوا کنیم، باید سر رفتن ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای اجماع کنیم. و من اون بحث اولی رو که مطرح کردم میخواستم بگم یه بخشی از این اجماع هم اصلاح طلبان داخل هم هستن. ببینید، این حرف رو اگر به این معنا ما بخوایم بزنیم، همون یه بخشی از دولت آقای پزشکیان، همین خانم مهاجرانی، شما یادتون باشه خیلی خوب ما نباید حافظمون فراموش کنه، ایشون دوره زنگ زندگی آزادی صحبتایی کرد در دفاع از زن زندگی، و یه بخشی از بدنه اون بدنه که الان ببینید کسایی مثل آقای محمد رضای جلالی پور، ممکنه خیلی بخشش هم یه حرفای شما من یه موازش انتقاد داشته باشم، ولی این یه فرد لیبرالیه. یعنی شما نمیتونید اینها رو کنار بذارید. اگر قراره، همیشه خود آقای پهلوی هم میگه و خب خیلی افراد منطقی هم همیشه گفتن، یه بخشی از داخل نظام اگر که توته پرنده گزار همکاری نکنه، گزار اتفاق نمیفته، گزار موفق نخواهد بود. و اون داخل یه بخشی از همین اصلاح طلبان، حالا یه بخشی ممکنه تا آخر بخوان بمونن در کنار آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی، خب اونا دیگه میرن طرف همون اصطلاحاً اصولگراها.
به تازگی حزب هم راه انداختن دیگه، حزب عهد ایران رو درست کردن در همین حیث و بیسی که به هر حال ایران با اعتراض ها روبرو بود.
بله اینها یه بخششون همیشه بودن، ولی یه بخش رادیکالترشون که البته همیشه دیگه بعدن هم جدا شدن، تو تحریم ها شدن. یکی از رهبران خیلی مهمشون، البته حالا لزوما همیشه تحریم نکرد انتخابات، تو آقای تاج‌زاده است، آقای میرحسین کروبی. ببینید خود آقای کروبی، حالا درست ادبیات دینی داره، روحانیه، خود مجمع روحانیون تو قم، آقای کسان مثل آقای عیاضی و اینا، یه سری مراجع که در اقلیت هم باشن تو مراجع خود، حالا اینا یه طرفشون تو آمریکا و این آقای کدیوره، اینها رو نمیشه، نه پادشاهی خواهی، نه کسی دیگه، نه جمهوری خواهی سکولار نمیتونه اینا ندیده بگیرن. همه اینها و البته بحث اتنیکی و بحث قومیت ها، من اینم اشاره کنم، ببینید یه سری بخش ها تو ایران الان تو اعتراضات شرکت نکردن، برخلاف اینکه این ما رو نباید، یه سری ویدیوهایی که هنوز هیچ کار علمی هم در موردشون نشده که ما نمیدونیم دقیقا از کدوم شهران چند تا ویدیو، ما رو عوامانه به این فریب بندازید که همه ایران الان قیام شده همین لحظه، ممکنه بعدم بشه. ببینید هنوز شهرهای بزرگ حضور ندارن و شهرهای بزرگ شهرهایی هن که مرکز روشنفکری هن، نخبه الیت تحصیل کرده، بیشتر شهرهایی که کمتر تحصیل کردن مثلا کوچیکتر الان هستن، خب مثلا طبیعی از این جهت اونو از اعتراض نمیترسن، از خیابان آمدن نمیترسن، کسی که نمیدونم کار داره، بیزینس داره، الیت داره، تو همه جامعه جای دنیا این شاید ترسوتر بشه بیاد جلوی پلیس، ولی اینا رو باید در نظر بگیریم و هنوز جوره که ما یک برابری داشته باشیم. خیلی از بخش قومیتی رو میخواستم اینا بگم، ببینید مثل آذربایجان و اینها و کردستان، اینها واقعا اگه استری شعارهای پانیرالیستی داده بشه، یه جوری داده بشه که آقا دوباره ما میخوایم بیام شما را به اسم نمیدونم ایرانگرایی که بیرون گذارنده است اکسکلوسیو شما را سرکوب کنیم، یه حکومت مثل کارهایی که رضا شاه کرد مثلا با پیشوری و قاضی محمد مینا کرد، اینا رو میترسونه نمیاد. یا خود عرب ها، خود سیستان بلوچستان، یک دو گفتمان پلورالیستی لازمه که اتفاقا تئوریسین این بخش هم بیشتر جمهوری خواه بودن، یعنی تو این سالهای اخیر خیلی کسات جمهوری خواه مثل آقای که محسن تو گراشه چپشون درویشپور نیکبر، خیلی های دیگه تو ممکن روشنفکری دینی هم باشه، اینا این تئوریزه کردن مسئله یعنی ایرانگرایی پلورالیستی رو، و به خاطر همه اینها باید آقای پهلوی هم خب حالا یه سری حرفاشون واقعا حرفای پلورالیستی همیشه تو این سالها بوده، گفته آقا من نمیخوام فقط دیگه کمک کنم که انتقال اتفاق بیفته بعد مردم تصمیم بگیرن. امیدوارم که این واقعا بشه و بیشتر از اینم که وقتی هم که انتقال اتفاق افتاد، بیشتر از شکل حکومت و محتوای حکومت باید تصمیم دارم روش، یعنی شکل دموکراسی، نه اینکه حالا بحثه افتدایی کرد.
سپاسگزارم از شما. ما جنبندی آقای محبی رو هم داشته باشیم در تقریبا 5 دقیقه‌ای که باقی مونده، کمتر از 5 دقیقه. آقای محبی از شما بشنویم.
آره، ما وقتی که مثلا از اصلاح طلب ها صحبت میکنیم، از شخص صحبت نمیکنیم. مثلا من میتونم امروز اصلاح طلب باشم، اصلاح طلبی یک گفتمانه، یک مشی سیاسیه، ولی مثلا فردا میتونم جمهوری خواه باشم، پادشاهی خواه باشم یا هر چیز دیگه. بنابراین این مسئله علیه هیچ شخصی نیست. در فردای آزادی ایران هر شهروند ایرانی حق اینو داره که حس تشکیل بده. مثلا تصور کنید که پادشاهی پارلمانی شد، خب چه کسی باید نخست وزیر باشه؟ خب همه جای دنیا اشخاص جریان ها میان حس تشکیل میدن، در انتخابات برنده میشن و بر اساس اون میان سهمی میگیرن. بنابراین این شیوهی که جلو راه هست کسی رو حذف نمی کنه، گفتمان رو حذف می کنه از طریق انتخابات، ولی اشخاص رو مگر اینکه حالا دستشون به خون مردم آلوده باشه و عقل جمعی مردم تصمیم بگیرن که این افراد باید محاکمه بشن یا هر چیزی، و الا اون اشخاص اگه جوری مرتکب نشده باشن میتونن حزبشون رو تشکیل بدن و بر اساس اون سهم بگیرن در قدرت. خب نخست وزیرا چجوری انتخاب میشن؟ از طریق سهمی که دارن در مجلس میان حزب تشکیل میدن، اون احزاب کوچکتر ممکنه با هم بیان تشکیل بدن. ببینید آقای سعید قاسمی نژاد که استراتژیست ارشد شاهزاده رضا پهلوی هستن، روز گذشته اومدن یه توییتی زدن، گفتن که حالا غیر مسلم داشتن اینو میگفتن، شاید به خاطر شعارهایی که داده شده برخی از افراد احساس کنن که تعلق ندارند به اون شعارها، احساس این که به قول خارجی ها این جریان یک جریان اینکلوسیو هست نداشته باشن، ولی امکان این که فردا هر کسی که بخواهد سهمی داشته باشد باید از مردم بگیره، اون امکان رو خواهد داشت. از یه طرفی هم نمیشه جلوی مردم رو گرفت، حتی اگه خود شاهزاده بیاد بگه که به نفع من شعار ندید یا به نفع اون چیزی که میخوان شعار ندید، مردم گوش نمیدن. یعنی واقعا جلوی مردم رو نمیشه گرفت که شما چه شعاری رو بدید چه شعاری رو ندید. یعنی میخوام بگم که بحث شعارها که میشه بعد به این مسئله توجه کرد، و به نظر من این جنبشی که در حال حاضر وجود داره، کسی نباید احساس کنه که سهمی در آینده نخواهد داشت، چون امکان رقابت آزاد، امکان انتخاب شدن امکان این که افراد بیا و گروه ها بیان خودشون رو به مردم عرضه بکنن و انتخاب بشن برای همه وجود داره. اون زمان هست که وقت رقابته. اگر الان میترسید که برای مثال پهلوی زیادی دست بالا رو داره، این وظیفه شماست که بیاید حزب تشکیل بدید، گروه تشکیل بدید، خودشون رو قوی تر بکنید. ولی در این حال هم نباید اینطور باشه که مثلا جمهوری خواهی تعریف بشه در مخالفت با پهلوی به جای این که بیاد محتوای خودش رو ارائه بده. من فکر میکنم این نقش راه هست که در نهایت همه مردم راضی هستن.
من فکر میکنم منظور آقای بادامچی هم این نبود که بخواد جمهوری خواهی در برابر پادشاهی خواهی قرار بگیره. بحث بر سر این بود که نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم به آنچه که داره اتفاق میفته. بفهمید.
بله، میگم من شخصا خودم از این موقعیت دیگه گذشتم که بگیم که کدوم بهتر، این باید بیاد این نباید بیاد. باید گذاشت مردم ایران برای اولین بار تصمیم بگیرن که چه میخوان چه نمیخوان. و فکر نمی کنم که در شرایط حاضر اصلا این بحث مفید باشه. ما وظیفه نداریم باید و نباید بگیم، ما وظیفه داریم که حق انتخاب رو روبروی مردم ایران بگذاریم و بعد بیایم تبلیغ کنیم، نظراتمون رو بگیم. برای من به شخصه اصلا این بحث جذاب نیست که بیام بگم که این باید باشه یا نباید باشه. مردم باید انتخاب بکنن. در شرایط حاضر هم هر گروه و جریان سیاسی به نظر من باید خودش رو قدرتمند بکنه. میگم اگر ترسی دارید که یه گروه مثلا میگم 57 خمینی زیادی قوی بود، زیادی دست بالا داشت، بعد به جان همه افتاد، خب در حال حاضر هر کس باید خودش رو قوی بکنه، از پایگاه اجتماعیش بیاد بخواد که بیان تو خیابون، حتی شعارهای خودشونو بدن، حتی شعارهای خودشونو بدن. و همه هم توصیه همه ما اینه که شعارهای بدیم که بر حزب دیگری نباشه، ایجابی باشه. بگیم مثلا ما جمهوری میخوایم، ما پادشاهی میخوایم، یا اسم شخص خودمون رو میخوایم، یا حتی مطالباتشون رو مثلا بیان توی پلاکارد ها اینا بنویسن. اینه که من اینطوری فکر میکنم.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این میزگرد، یعنی نوید محبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی، و همچنین میثم بادامشی دانش آموخته فلسفه سیاسی. آقای محبی از واشنگتن و آقای بادامچی از پراگ ما رو همراهی میکردند و نگاهی داشتیم به اعتراض هایی که شاهدش بودیم. یک شنبه آغاز این اعتراض ها بود که این اعتراض ها در تهران و در نقاط مرکزی شهر دیده شد و رفته رفته به نقاط دیگر هم سرایت کرد. قطعا در روزهای آینده برای شما بیشتر خواهیم گفت.
پاراگراف اول.
Shut up. خدا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
آنا نازه چشمونت عزیزم.